فقد أعوذ بك من همزات الشياطين أعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهر. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. در بحث علم غیب در بحث بداء وارد شدیم و مطالبی رو به سمع و نظر دوستان رساندیم در این چند جلسه و رسیدیم به بحث لوح محو و اثبات و لوح محفوظ که اینها رو هم توضیحات کامل دادیم. نمونه های از لوح محو و اثبات و لوح محفوظ رو برای خانم ها و آقایون صحبت کردیم و توضیح دادیم. چند نمونه دیگه بنا شد این جلسه عرض بکنیم و بحث لوح محفوظ رو هم به یاری خداوند متعال ببندیم و 30 دقیقه هم گفتیم که بذاریم برای سوالاتی که دوستان از طریق سایت یا به صورت کتبی اینجا پرسیدن اون سوالات رو هم پاسخ بدیم انشاءالله و بعد ادامه بحث علم غیب رو از جلسات آینده پی بگیریم، چون جلسه هفته آینده که عید سعید قدیر هست پیشاپیش تبریک عرض میکنیم انشاءالله بر همه شیعیان امیرالمومنین سلام الله علیه این عید مبارک باشه و جلسه‌مون هم تعطیل هست. صبحش اینجا مراسمی طبق سنوات گذشته برقرار هست از 9 تا 11 نیم صبح که انشالله دوستان شرکت خواهند کرد. بعد از ظهرش که کلاس تعطیله برای جلسه بعدش میشه که ادامه بحث علم غیب رو انشالله اونجا در خدمتون خواهیم بود. اما 6 نمونه تقریبا از تاریخ معتبر در ارتباط با اطلاع امامان معصوم از لوح محفوظ و همچنین اصحاب خاص اون حضرت از لوح محفوظ خدمت دوستان عرض کردیم. 7 نمونه رو اینجا من یادداشت کردم از خود پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه وسلم. این نمونه 7 برمیگردد به قبل از جنگ بدر، یعنی جنگ بدر تقریبا میشه گفت اولین جنگی بوده که بین پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و مشرکین مکه و کفار صورت گرفته. قبل از اینکه این جنگ صورت بگیره، شب قبلش که پیغمبر با همون چند نفری که بودند آمدن اونجا، یعنی آمدن در اون مکانی که میخواست جنگ محقق بشه، فرداش روز بعد حضرت، خیلی عجیب هست که اینجا در 2 کتاب، یعنی یکیش سیره حلبیه که از دانشمندان اهل سنت هست، جلد 2 صفحه 430، باید از دانشمندان اهل سنت باشه تا اونجا که تو خاطر منه، یکیشم از کتب دانشمندان شیعه به نام تفسیر برهان جلد 1 صفحه 116 است. اینجا پیغمبر وقتی که آمدن شب قبل از جنگ بدر تو اون مکانی که فردا میخواد جنگ بشه، حضرت اونجا رو کردن به تعدادی از یارانشون که اونجا بودن، مکان بر زمین افتادن مشرکین رو نشون دادن و فرمودن که فردا اینجا، یعنی با دست نشون میدادن تیکه به تیکه که اینجا مکان بر زمین افتادن عتبه ابن ربیعه است. عتبه ابن ربیعه یک فرد مشرک لجوجی بود که تو جنگ بعد اینها آمدن و جنگیدن و به هلاکت رسیدن، کشته شدن به دست لشکر پیامبر. و عمدش هم امیرالمومنین سلام الله علیه اینها رو کشته و از بین برده. حضرت فرمودن اینجا مکان بر زمین افتادن عتبه ابن ربیعه است، اینجا مکان بر خاک افتادن شیبت ابن ربیعه است. اینا همه یه خانواده بودن. بعد حضرت در قدر جلوتر فرمودن اینجا مکان بر زمین افتادن امیه ابن خلف می باشد، که امیه ابن خلف هنوز این بنی امیه هم از خاندان این انسان خبیث بودن. حضرت یه مقدار رو یه جای دیگه فرمود اینجا مکان بر زمین افتادن ابی جهل ابن هشام است. اینا سرکردهای قریش بودن که وقتی که امیرالمومنین سلام الله علیه اینها رو در کشتن اینها شریک بود، یا مستقیم اینها رو میکشت یا کمک میکرد که اینها کشته بشن، اینا بعدها کینه خیلی بدی از حضرت به دل گرفتن. بعد دونه به دونه حضرت شروع کرد مکانهای کشته شدن اینها رو و بر زمین افتادنشون با دست به این اصحاب نشون داد که اینجا مکان کیه که کی از اسب میفته پایین و کشته میشه. عتبه و ابی جهل و امیه و اینها رو همه رو نشون داد و یه عده دیگه همه اینا رو که در روایت آمده همشون رو نشون داد. یعنی دستش رو حضرت میذاشت به زمین، میفهمود که اینجاست. راوی میگه که دقیقاً همون جایی که پیغمبر دستش رو زمین گذاشته بود و نشون میداد که اینجا مکان این هست، اینجا مکان این هست، میگفت فرداش که جنگ شد اینها کشته شدن، همون اونجا به زمین افتادن. یعنی کشته شدن همون جایی که پیغمبر دست گذاشته بود به زمین افتادن، نه جای دیگر. خب این دانایی پیغمبر از کجاست؟ این دانایی پیغمبر از لوح محفوظه دیگه، اینجا از لوح محو و اثبات نیست. چون اگه محو و اثبات باشه باید اینا مثلا فرداش مثلا یکیشون 5 متر اونورتر به زمین میافتاد یا یکیشون کشته نمیشد. هم کشته شدن هم همونجا که پیغمبر گفته بر زمین افتادن. این مال لوح محفوظه، این دیگه به محو و اثبات کاری نداره. حالا یه نمونه من میخونم براتون از محو و اثبات که باز میخوایم بحث لوح محفوظ خوب جا بیفته. این از کمال الدین صدوق رحمت الله علیه جلد یکش صفحه 264 هست. این روایت خیلی عجیبیه. این روایت رو حالا این گونه روایت متاسفانه کمترم خونده میشه و باید به نظر من سخنرانان روش کار کنم با یه مقدمه و مؤخره بیشتر اینها رو بخونم. این روایت رو دقت بکنید. راوی سلمان فارسی هست رحمت الله علیه، حدیث و شیخ صدوق داره تو کتابش نقل میکنه، کتاب معتبر. راویش سلمان فارسیه رحمت الله علیه. او میگوید که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم در بستر بیماری افتاده بود که دیگه از اون بستر بلند نشد. اون بیماری منجر به چی شد؟ به وفات حضرت شد. میگه که سلمان میگه که اول دخترش صدیقه طاهره رو خواست سلام الله علیها، با ایشون یه صحبتی کرد، بعد رو به امیرالمومنین سلام الله علیه کرد، حضرت رو صدا زد، حضرت رو خواست، رو کرد به امیرالمومنین، فرمود که برادرم تو بعد از من میمانی، دقت بکنید روایتو، و از قریش مبارزات و ستمی سخت را بر علیه خودت مشاهده خواهی کرد. از کی؟ از قریش، همینایی که حضرت تو جنگ بعد اینها رو کشته بود، تو جنگ احد کشته بود. در این حال، حالا دقت بکنید لوح محو و اثباتش کجاست. این قسمتش که تو بعد از من میمانی و از قریش مبارزات و ستمی سخت را بر علیه خودت مشاهده خواهی کرد. این مال لوح محفوظ. این قسمت رو ببینید، جاشو پیغمبر باز میذاره. دقت بکنید. در این حال اگر، این اگر که میاد یعنی لوح میشه لوح محفوظ اثبات، دیگه لوح محفوظ نیست. در این حال اگر در برابرشان یارانی یافتی با آنها جهاد کن. یعنی اگر رفتی یار و یاوری پیدا کردی با اینایی که اومدن به تو بر علیه تو، خلفایی که اومدن قصب خلافت کردن بر علیه تو، شروع کردن مبارزه کردن، تو چیکار کن؟ با اینا مبارزه کن اگه یاورانی یافتی. پس اینجا وقتی که میفهمد اگر یاورانی یافتی، بحث اگر که میاد جلو، یعنی ممکنه یه وقتی آدم ها بیان اون موقعی عدهشون توبه کنن و چیکار کنن و بیان به طرفداری امیرالمومنین برخیزن، این فایل آدم ها بازه، به دفاع از امیرالمومنین بیان اونجا شروع کنن با قاصبین خلافت بجنگن. ولی زنی میشه لوح محفوظ اثبات. اگر در این حال در برابرشان یارانی یافتی با آنها جهاد کن و به کمک موافقین خیش مخالفانت را هلاک کن. یعنی از بین ببر، با یار و یاوران قیام کن، بر علیه مخالفینت بجنگ، مخالفینتو از بین ببر. دقت بکنی. اما اگر یارانی نیافتی، یعنی این فایل بازه، ممکنه یاور پیدا بشه، ممکنه چی؟ پیدا نشه. این میشه محفوظ اثبات. اگر یارانی نیافتی صبر را پیشه خیش ساز، صبر کن، اقدامی نکن. اگه یاور نداشتی قیام چی؟ نکن، جهاد نکن، جنگ نکن، کاری نکن اگه یاور نداشتی. و دست نگهدار. عرض کردم چه روایت جالبی هست. و دست نگهدار که مبادا خود را با دست خود به هلاکت بیانداز. عجب روایتی. یه جایشو من نمیتونم توضیح بدم چون بعد یه نمونه های زنده بیارم برای شما، ممکنه که بعضیا هضم نکنن. این دستور پیغمبره به امیرالمومنین. و دست نگهدار که مبادا خود را با دست خود به هلاکت بیاندازی. یعنی با دست خودت، خودتو به هلاکت چی؟ نندازی. چرا که جایگاه تو نزد من همانند جایگاه هارون نزد موساست. همانند جایگاه هارون نزد موساست. که حالا من اینو توضیح میدم. باید که از هارون درس بگیری. یعنی منظورش حضرت اینجا از درس گرفتن امیرالمومنین این هست که هر کاری هارون کرده تو هم همون کاری چی انجام بده، که حالا ما میگیم چیکار کرد. باید که از هارون درس بگیری آن هنگام که قومش او را تضعیف کردند و تا سرحد کشتنش پیش رفتند، پس در برابر ستم و مبارزات قریش صبر کن. یعنی با اینا اگه یار و یاور نداری بی خود جهاد به اینا نکن، صبر کن. تو همانند هارون و پیروان او هستی و اینها، منظورش اینها کیان؟ همونایی که بعدن جلو حضرت میستن قصب خلافت میکنن. این جمله خیلی عجیبه. و اینها همانند گوساله و پیروان گوساله هم. کدوم گوساله رو در حضرت میگه؟ گوساله سامری. و اینها گوساله سامری و پیروان اون گوساله سامری هم. دقت بکنید. حالا اینجا هارون چیکار کرد؟ حضرت موسی علیه السلام همین نمازی که شما میخوندی بعد نماز عشاء، بعد نماز مغرب که و وعدنا موسی 30 لیله، 30 شب به اینا گفت آقا من میرم کوه طور، رفت کوه طور 30 شب. خداوند برای امتحان این قوم که منافقین از دل اینا بکشونه بیرون، یا آدمایی به ظاهر حزب اللهی تو اینا بودن، در باطن منافق بودن، کسی هم نمیشناخت اینا رو، خداوند خواست اینا رو آزمایششون بکنه که اینا از دل این مؤمنین بیان بیرون. به حضرت موسی خاطر رسید که 10 شب دیگه وایس اینجا. حضرت مثلا گفتش که خدای ما 30 شب به اینا گفتیم اینا شورش میکنن، چی میکنن؟ هر کار میکنن، شما 10 شب دیگه پیش ما اینجا وایس. چش. و بعد ناموسا 30 لینه و اتممناها به 10، یعنی تمومش کن به 10 شب دیگه. فتم من میقات ربه 40 لیله، شو 40 شب. این 10 شب که اضافه شد، اون منافقین از دل مؤمنین اومدن بیرون، همشون سر به شورش و کودتا گذاشت. موسی تو کوه طور سلام الله علیه، حضرت هارون هم اونجا بین اینا بود. اینها به هارون گفتن داداش سر ما رو کلا گذاشته، ما رو چاپیده و رفته، پول مولا رو هم وشته برده، با علکی به اسم این که من خدا میخوام چی کنم، نه خدایی در کار، خدایی که ما نه دیدیمش نه شنیدیم صداش و فلان، این سر ما رو کلا گذاشته رفته، پدرتو در میاری، تو با کی هستی؟ گفت من چیز ندارم، اون میاد شما صبر کنید. خدا فرمان گفتن نه فلان، انقدر فشار آوردن میخواستن خود هارونم بکشن. هارون دست به شمشیر نبرد، قیام نکرد، با اینا راه اومد. تا چقدر راه اومد؟ خوب اینو دقت کنید، اگه جا نیفته دیگه بیشتر از این نمیتونیم اینو توضیح بدیم. اینا اینجاش که داره میگه آیات قرآن میفرماید که اینها رفتن، یه فردی بود به نام سامری، یه گوساله ای رو ورداش اوورد که با مجسمه ساخته بودش، فلا اینا با حالا گل و چوب و هرچی که ساخته بود، رنگ آب تلان ریخته بود روش اینا. مثلا این گوساله رو به یک وسیله تردستی که بلد بود، این گوساله رو به حرکت درش اوورد، مثلا یه قسمت های گوساله سرش رو تکون میداد، مثلا دومش رو تکون میداد، اینجوری، در حالی که مجسمه بود. اینها گفتن که آقا این خدای ماست، شروع کردن گوساله را پرستیدن. موسی در کوه طور، حضرت هارون اینجا جلو چش پیغمبر خدا، اون پیغمبرم رفته کوه طور، دو تا پیغمبرن جلو چش پیغمبر خدا اینجا شروع کردن چیکار کردن؟ گوساله پرستیدن. اینجا پیغمبر به امیرالمومنین میفهمد مثل هارون باش، یعنی ممکنه حتی جلوی چشمت چیکار کنن؟ اینا بیان بت پرستی کنن، همه احکام دین رو زیر پا بذارن، اصول اعتقادی رو زیر پا بذارن، من خدا رو نادیده بگیرن، من پیغمبرم نادیده بگیرن. باز تو صبر کن. اینجا حضرت هارون صبر کرد، هیچ کاری انجام نداد، در حالی که اینا گوساله پرست شدن. خوب دقت بکنید. بعد حضرت موسی بعد از 40 شب اومد، منتظر بود اینا بیان و فلان، برای اینام توضیح بده که آقا 10 شب اضافه شد و من برگشتم و نه پولی بردیم نه چی به کسی رو زدیم، نه مثلا با خدا دست به دست گاب بندی کردیم فلان. دید اصلا اینا رفتن یه سمت دیگه، گوساله آوردن دارن میپرستن. حضرت موسی علیه السلام قرآن میفهمد که رفت جلوی حضرت هارون که داداشش بود، ریش داداشش گرفت کشید و بهش گفتش که این چه وضعیه؟ با عصبانیت گفت این چه وضعیه؟ من اینجوری این قوم رو به دست تو سپردم؟ قوم مسلمون به دست تو سپردم، مؤمن 30 شب هم چی کردم؟ 10 شب اضافه شد، تو 10 شب نتونستی اینا نگرشون بداری؟ این کاری که تو برای من کردی؟ حضرت هارون در جواب گفتش که ان القوم، اینها مرا ضعیف شمردن و کادو یقتلوننی، ان القوم استضعفونی، قریب به این مضامین آیه قرآن، اینا منو ضعیف شمردن و کادو یقتلونه، نزدیک بود منو بکشن. گو خب میکشتنت بهتر بود از این که اینا گوساله پرست بشن. که گو حالا اونم بحثی نیست موسی، حالا این ریشش گرفته با عصبانیت، گو این بحثی نیست، بحثن اینه که انی خشیتو، این خیلی جالب، به موسی علیه السلام گفتش که من ترسیدم کل بنی اسرائیل اگه من وارد بشم دست به شمشیر ببرم جلوی نوایسم مسلمون ها هم دیگر رو بکشن، منافقین هم کشته میشن، مسلمون هم کشته میشن، دیگه کسی برای تو باقی نو. اتحاد و وحدت این قوم به هم میخورد، من از به هم خوردن وحدت اینها ترسیدم. این که گفتم بذار این گوساله رو برن درست کنم بپرستن، راضی به پرستش گوساله توسط اینا شدم تا تو برگردی تکلیفشون معلوم کنی. که حضرت ریشش رو ول کرد، دیدی وقتی اینو گفت ریشش رو ول کرد. اینجا خیلی پیام ها برای ما داره که ما وارد بحثش نمیخوایم بشیم، میخوایم اینو بگیم که پیغمبرم به امیرالمومنین فهمود که اینها همون گوساله هستند، همون گوساله هر دارند و طرفداران گوساله هستند. همون کاری که هارون کرد تو هم بکن، یعنی اگه دیدی اینا پا رو دین گذاشتن، منو اسم منو عبین دارم میبرم فلان اینا و تو یار و یاوری نداری، فقط صبر کن بذار این مسیر رو برند. توجه کردی چی شد؟ که این جای بحث خودش داره خیلی جالبه، بذار این مسیر رو برند. ولی زاد یه وقت امیرالمومنین زمان حکومت خودش اومد تو مسجد، دید اینا نماز نافله مستحبی رو به جماعت دارن میخونن. امام حسن و فرستاد حضرت، گفت اینا رو با یه چوپری، ما بهش میگیم حالا چوپر، چوپر مانندی دستش بود، حضرت زد به اینا گفت آقا باشین از جماعت بیاین بیرون، این خلاف سنت پیغمبره. اینا دست کشتن رو سرشون، داد میزدن که وا عمرا، نمیگفتن وا رسول الله، میگفتن وا عمرا، یعنی سنت پیغمبر رتو شده و سنت خلیفه دوم، میگفتن وا عمرا، او به ما گفته نماز مستحبی رو به جماعت میشه خون، این اومده میگه سنت پیغمبر رو نمیشه خون. بعد دست به شورش داشتن میزدن، اومد به امیرالمومنین گفت امیرالمومنین همون وصیت پیغمبر، حضرت فرمود دست به ترکیبشون نزن، بذار هر جون میخوام برام بخون. پس معلومه که این کار مورد تایید خدای تعالی بوده، دقت بکنید. و اینی که پیغمبر فرموده یه قسمتیش لوح محفوظ اثبات بود، یه قسمتیش اول و آخرش لوح محفوظ بود که پیغمبر به این خبر داد که اینا عین سامری و طرفداران سامری عمل میکنن. به همه اونایی که قصد خلافت کردن یه گوساله ای رو وسط قرار دادن و خودشون هم دنبال شروع کردن چیکار کردن، گوساله پرستیدن. از فرمایش پیغمبر معلوم میشه که اینا وقتی که قصد خلافت کردن هیچ کدوم دیگه خدا پرستم چی نبودن. این از فرمایش پیغمبر معلومه. هر کی مسئلهشو متوجه شد خوب یه صلوات بلند برسه. نهمین نمونه از تهذیب الاحکام شیخ طوسی جلد 6 صفحه 22 از امام صادق علیه السلام، از پدرانش امام صادق نقل میکنه، از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله که پیغمبر به امیرالمومنین فرمودن از کجا؟ از لوح محفوظ فرمودن به خدا سوگند یا علی که در سرزمین عراق کشته می شوی و در همانجا دفن می کردی. زمان بیان این خبر امیرالمومنین پیغمبر کجا بودن؟ بله تو مدینه. پیغمبر به امیرالمومنین می فهمد همونجا کشته می شی، همونجا هم دفن می شی. این از لوح محفوظ داره حضرت خبر می ده. این نهمین مورد. دهمین مورد خیلی جالبه که اینو ابن ابوالحدید سنی نقل کرده تو شرح 8 جلدی خودش بر نهج البلاغه که بهش میگیم در شرح ابن ابوالحدید هست، جلد 5ش بر نهج البلاغه صفحه 233. مرحوم مجلسی از علمای شیعه در بهار الانوار این رو نقل کرده، جلد 32 صفحه 480. تو جنگ صفین، اینم چیزی که شما تا حالا نشنیدید، من گمان نمیکنم شنیده باشید، حالا ببینیم کی شنیده کی نشنید. در جنگ صفین خب خلیفه دوم چند تا بچه داشت، یکی از بچه‌هاش عبدالله ابن عمر بود که بعدها هم ازش حدیث نقل کرده، اهل سنت و خیلی حدیث نقل کرده و عرض به خدمتتون این که و با امیرالمومنین با اهل بیت میونه خوبی نداشت، ولی احادیثی هم ازش نقل شده در زمینه فضیلت اهل بیت و اینا، ولی میونه خوبی نداشت کلا. یه بچه دیگه داشت، چند تا بچه داشت، یه بچه دیگه داشت به نام عبیدالله، عبیدالله ابن عمر ابن الخطاب. این تو جنگ صفین رفت تو لشکر معاویه، چون اینم با اهل بیت میونه خوبی نداشت، با امیرالمومنین خیلی دشمن بود. عبیدالله ابن عمر ابن الخطاب رفت پیش معاویه تو لشکرگاه. اونجا جنگ صفین یکی از طولانی ترین جنگ ها بوده، یعنی بیشتر از جنگ جمل و جنگ نهروان اینا خیلی طول کشیده. دقت بکنید، این رفت اونجا تو جنگ صفین تو لشکرگاه معاویه. اونجا جنگ که به طول کشیده شد، یه روزی یه پیکی فرستاد سراغ امام حسن که تو جنگ کنار پدرش بود، امام حسن مجتبی علیه السلام فرستاد اونجا. اون پیک اومد پیش امام حسن، حالا تو جنگ. امام حسن گفت تو کی هستی؟ گفت من از طرف عبیدالله ابن عمر اومدم. نه عبدالله ها، عبیدالله. گفت چی کار داری؟ گفت مولایم، یعنی همون عبیدالله، گفته که آقا بیا شما، من با شما کار دارم، فلان جهه که بیا ما هم دیگر ببینیم کارت دارم. امام حسن علیه السلام گفت با شما میام، برو ببینم چیکارت دارم. رفت اونجا دید یه جایی عبیدالله ابن عمر ابن الخطاب اونجا وایستاده و سلام علیک کرد و بله چیکارم داری؟ و گفت به امام حسن، گفتش که خطاب کرد به امام حسن، گفتش که پدر تو از روز اول تا آخر کارش که تا اینجا رسیده به قریش ستم کرده. یعنی منظورش این بود که همه بزرگان قریش رو چکار کرده؟ کشته، این همه مشتکین. مردم هم با او کینه دارن. منظورش هم مردم کی بوده؟ همینی که تو لشکرگاه معاویه و یه سری تو لشکرگاه خود امیرالمومنین هم اینا بودن، اینا که اینا عاشق امیرالمومنین نبودن، یه عده که تو لشکرگاه خود حضرت بودن، اومدن به خاطر منافع دیگر. گفت مردم هم کینه ازش دارن. آیا حالا به امام حسن داره این پیشنهاد میده، خیلی جالبه اینا، ببینید خیلی عجیبه. آیا حاضری او را خلع کنی و زمام کار را به دست بگیری؟ این پیشنهاد مال خود عبیدالله نیست، مال معاویه و امراس خبیثه. مگر این انقدر عقلش به این حرفا نمیرسید. اون مال اون دوتا خبیثه که بعداً هم با همین این روش جنگ صفین رو به نفع خودشون چیکار کردن؟ که ما میگیم حکمیت. خوب توجه بکنید. گو آیا حاضری که باباتو خلع بکنی به خاطر اینکه هیچکی باباتو قبول نداره؟ اینجوری گفت. زمام امور رو خودت به دست بگیر، ما باهات همکاری میکنیم. معاویه هم مثلا عبه میبره میره. حالا پیشنهاد خود معاویه بود، یعنی که میدونست مردم اصلا با امیرالمومنین به خاطر اینکه میشناختن دور امیرالمومنین، اصلا دور و امام حسن اصلا اینا جمع چی نمیشن اصلا، میدونست همه حرفا. میخواست بزنه زمین لشکر امیرالمومنین. ما منظورمون شاهد مثال خودمونه. امام حسن علیه السلام در جواب عبیدالله فرمود که نه به خدا قسم چنین نخواهد شد. اصلا اینی که تو میگی نخواهد شد که صاحب این پیشنهاد هستی، پیشنهاد کننده هستی. یه مقدار صحبتایی کرد ازت، من شاهد مثال میخوام بیارم. بهش فرمود ای فرزند خطاب، به خدا سوگن گویا تو را امروز یا فردایت کشته شده میبینم. این امروز یا فرداش میشه مال محو اثبات، یا امروز یا فردا. اصل کشته شدن این تو همین امروز و فردا مال لوح چی میشه؟ مال محفوظ میشه. پس این که یا امروز یا فرداست مال لوح محو اثبات زمانش، اصل کشته شدنش مال لوح محفوظ. همانا شیطان کارت را زینت داده و تو را فریفته است. اینو به کی گفت؟ به عبیدالله ابن عمر. بعد یه مقدار دیگه حضرت باش صحبت کرد، بعد فرمود که به زودی خداوند تو را بر زمین میزند و با چهره ات کشته بر زمین قرار میگیری. حضرت امام حسن اینو به عبیدالله ابن عمر گفت تو جنگ صفین، که این اومد حضرت گولش بزنه مثلا فریب بده حضرت، تو حضرت بهش گفت اصلا به اونجا نمیکشه، تو اصلا همین امروز و فرداست که کشته میشی. راوی میگه که ما اونجا بودیم شنیدیم که اینا رو میگفت، دیدیم اون روز فقط به غروب و مغرب که نرسید عبیدالله ابن عمر کشته شد، یعنی هنوز غروب نشده بود این رب به درکات پست آتش جهنم پیوست و کشته شد و یه فردی بالا سرش هم وایساده بود و نشسته بود، یه نیزه ای رو به بدنش زده بود و نشسته بود و امام حسن اومد دید و اینا گفت این کیه؟ گفتن که آقا یه پیرمرد است، یه نفری اتفاقا تقریبا پیرمرد بود اینو کشته بودش، گفت اینو کشته، اینا گفت نگاه کنیم ببینیم کیه. حضرت مخصوصا فرمود اینو نگاه کن، گفت آقا عبیدالله ابن عمره که صبح داشت با شما پیشنهاد میداد که بیا بابا تو خلق کن فلان اینا، این اینجوریش. اون قسمت محو و اثباتش براتون مشخص شد، قسمت لوح محفوظش هم مشخص شد. دقت بکنید، اینم نهمین مورد. دهمین مورد، یازدهمین مورد از اثبات الهدا، جلد 3 صفحه 14. امام، این از امام رضا سلام الله علیه است، امام سامن الحجج علیه آلاف و تحییت و سنا، از پدرانش نقل میکنه، از امام زین العابدین سلام الله علیه. اینم حدیث جالبیه، انشالله حالا همه تا محرم و خود محرم و سفر همه انشالله زنده باشیم، هم عید بزرگ قدیر رو درک بکنیم و تو شادی های عید انشالله شریک هم باشیم و بتونیم به نحو احسن این عید رو جشن بگیریم و بعدش هم انشالله در محرم بتونیم برای عزاداری آماده باشیم، انشالله همه برسیم به این ماه ها و درک بکنیم، از اون صلوات بلند بفرستیم. امام زین العابدین علیه السلام داره به یه عده ای میفرماید، کسانی که دلشون شکسته و اینها میبینن که همه چی تو کربلا ابن رفته، یعنی نه امام حسینی هست نه یارانش طفل 6 ماهه، همه اینا ابن رفتن شهید شدن و چیزی هم دیگه نمونده هستن. امام سجاد سلام الله علیه به اونا داره میفرماید، این جمله عجیبه، به نظرم اینم نشنیده باشید. حضرت میفهمد گویا قصرها را میبینم که بر قبر حضرت حسین علیه السلام برافراشته گردیده. قصرها را میبینم برافراشته گردیده، منظور از قصرها اینا بناها هست، بناهای خیلی معظم و معظم، خیلی بزرگ، بناهای خیلی عالی. گویا قصرها را میبینم که بر قبر حضرت حسین علیه السلام برافراشته گردیده، ایناش جالبه، و گویا بازارها را میبینم که گرد قبرش را فرا گرفته است. حتی بازارها را هم حضرت داره خبر میده، و گویا بازارها را میبینم که گرد قبرش را فرا گرفته است. بعد حضرت ادامه میدن، روزها و شبها نمی گذرد مگر اینکه از نقاط مختلف به آن سوی حرکت می شود. روزها و شبها نمی گذرد یعنی یه مدتی چی؟ دیر نمی پاید، یعنی یه مدتی می گذره، بعدش اینجور می شود که از جاهای مختلف میان ساختمونو می سازن، اینجا بازار می سازن و مردم هم از راه‌های دور میان برای زیارت، مگر اینکه از نقاط مختلف به آن سوی حرکت می‌شود. این کار به هنگام پایان پذیرفتن حکومت بنی مروان انجام می‌گیرد. همه اینا از لوح محفوظ، یعنی حضرت این خبر رو داده که امام سجاد علیه السلام، ببینید مثلا حسابشو بکنید سده اوله، یعنی قرن اول هست، بعد از 61 هجری هست، امام حسن، امام حسین شهید میشه، امام سجاد امامت رو بر عهده میگیرن، دقت بکنید قرن اول هجریه، قرن اول. الان 1300 و تقریبا حدود 50 سال گذشته، بیشتر از فرمایش امام سجاد علیه السلام. شما الان میبینید همه این حرفا، بازارها درست شده، ذریح مطهرنم خیلی چقدر با شکوه چی هی صحن زیاد دارن میسازن، مردم از جاهای مختلف میرن، از حالا دارن تو سایت ها ثبت نام میکنن برای 40 که برن برای راهپیمایی و 40 و فلان. این داستان اینا رو همه رو ببینید، امام سجاد 1300 و بیش از 50 سال پیش از لوح محفوظ اینا رو به اطلاع مردم رسونده. این کتاب اثبات الهدام هست، کتاب زیباییه. اینم 11 مورد، آخرین مورد که بعد سوالا رو جواب بدید. 12 مورد، تو بهار و لنوار مرحوم مجلسی جلد 5 صفحه 289 از امام حسن عسکری علیه السلام، عمر ابن ابی مسلم، او میگه یه فردی به نام سمیع، حالا یا مسمعی باید باشه یا مسمعی هست، حالا اسمش زیاد مهم نیست، یه فرد عربیه، میگه سمیع مسمعی که خانه اش به خانه ام چسبیده بود، یعنی خونش دیوار به دیوار من بود، خونه این فرد آقا سمیع دیوار به دیوار من عمر ابن ابی مسلم بود، میگفت خیلی این همسایه من اذیت میکرد، خیلی آزارم میداد، بسیار من آزار میداد، هی هم یه خبرهای بدی ازش به گوش من میرسید که این میخواد برنم اینجا چیکار میکنه، اونجا نم تو خونه اهل مثلا مشروبه، اهل نم سگبازیه، مثلا اهل حال مثلا اون موقع که حالا سگبازی نبوده که اینجوری، میگه که خبرهای ناگواری هم به من میرسید، میگه من اصلا آسایش تو خونه نشتم، رفاه نشتم، برای امام عسکری علیه السلام نامه نوشتم، گفتم آقا یه دعایی بکنیم و از شر این همسایه مردم آزار خلاص بشیم، پدر ما رو در آورد، ما رو بیچاره کرده. حالا یادمون باشه مام در این زمان یه همچین مسائلی که برامون حادث میشه توسل باید به امام زمان علیه السلام پیدا بکنیم، نامه بنویسیم مثلا تو آب روانی میندازیم یا مثلا توسل شفاهی پیدا میکنیم هرچی. میگه این نامه نوشتم یه پاسخی اومد برام، پاسخ اومدش که تو را به گشایشی سریع مژده میدهم، گشایشی سریع مژده میدهم، تو مالک خانه اش میشوی، همین دو جمله، تو را به گشایشی سریع مژده باد، تو مالک خانه اش میشوی. میگه همین دو جمله رو ازت نوش و سلام. میگه یه ماه طول کشید، همسایه مرد، ما هم رفتیم خونش رو خریدیم، در این مجتمع آپارتمانی ادغامش کردیم در خونه خودم، میرفتیم خونش رو خریدیم، از شر رو این همسایه راحت شد. اینو حضرت عسکری علیه السلام از کجا داره خبر میده؟ از لوح محفوظ داره خبر میده که 100% اتفاق میفته. این بحث ما پیرامون لوح محفوظ بود، عرض به خدمتتونی که این بحث رو میبندیم، البته بحث علم غیب ادامه داره، جلسه آینده که کلاس تعطیله ولی مراسم صبح انشالله برقرار هست، 9 تا 11:30 صبح که دیگه خلا همه اونایی که شیعیان و محبین امیرالمومنین هستن همه وظیفه داریم که تو این مجالس شرکت کنیم، نام امیرالمومنین با شکوه هرچه میتونیم برگزار بشه، نه این که مثلا بگیم همین جوری میمونیم تو خونه هامون فلان، باید ما اینها رو شعائر الله بدونیم و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب باشیم، یعنی حتما شرکت کنیم و بدونیم اینا از تقوای قلوب هست و اینا تعظیم شعائر الله هستش. اما سوالات رو میریم سراغش یک به یک میخونیم تو این چند دقیقه که فرصت داریم. محبت بفرمایید، روح همه شهدا، روح همه اموات، از موالیان، از محبین، از شیعیان امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو شاد بفرمایید با یک صلوات غرا و محمدی. یکی از سوالات این هستش که فرمودن در مورد مثال‌های بیان شده از اطلاع از لوح محفوظ توسط معصومین علیهم السلام، اطلاع دادن معصومین از خبری که در آینده اتفاق می‌افتد نمی‌توان قطعی گفت که خبر از لوح محفوظ است، زیرا شاید از لوح محفوظ اثبات بوده و بعد چون آن اثبات تغییر نمی‌کند با علم لوح محفوظ یکسان می‌شود. خود سوال کننده نوشته که شاید از لوح محفوظ اثبات بوده، شاید دو طرف داره، یعنی شاید هم نبوده. این نمیشه با شاید از نظر علمی چیزی رو اثبات کرد. این یک مطلب. مطلب بعد این که وقتی شما میبینی یک مطلبی اتفاق افتاد و تموم شد، نوع اتفاق افتادن اونی که اتفاق افتاد و تموم شد، یعنی به یک واقعیت تبدیل شد. وقعه یعنی واقع شد، به یک واقعیت تبدیل شد. وقتی اینجوری شد شما 100% اینجا دیگه هیچ راهی نداری جز این که بگی تو لوح محفوظ بوده دیگه، لوح محفوظ درش نوشته شده که این به این صورت اتفاق میفته، یعنی آخرش این میشه. ما تو بحثمون گفتیم لوح محفوظ مساویه با آخر کار، یعنی آخرش چی میشه. یه مثالی قدیمی ها می زدن، می گفتن آقا ما فلان کار رو چی کردیم، شما رفتی گفتی اینجوریه، فلان جور نشد، دیدی؟ به یک فرد مثلا با تجربه اینو می گفتن، می گفتن ما رفتیم این کارم که شما گفتی نشد، خیلی هم اتفاقا خوب شده اینا. اون طرف قدیما برمی گشت بهش می گفت که جوجه ها را آخر پاییز می شمارن. جوجه ها را آخر پاییز می شمارن یعنی مرغ جوجه می زره، 20 تا جوجه می زره، 15 تا جوجه میذاره، 10 تا جوجه حیوان میذاره. به اندازه که شما تخم زیر بدن این حیوان قرار بدی، اینا بگیره فلان اینا جوجه دار. این جوجه ها هر کدوم همشون تا آخر پاییز زنده نمیمونن. یه تعدادشون مریض میشن، یه تعدادشون رو گوش به حرف مامانشون نمیدن، گربه میخورتشون، یه تعدادشون گوش به حرف مادره میدن، هر کنی مادره میگه هر جا میرن اون دنبالش میرن. مادر اینا محافظت میکنه، یهو میگه 20 تا جوجه مثلا، یه وقت میگه مثلا 10 تا جوجه براش مونده. این جوجه ها رو آخر پاییز میشمرن، یعنی اون تعدادی که آخر پاییز قدیمی ها میگفتن مشخص شد معلوم شد اون تعداد مونده، اینا موندن تا الان، میگه این تعداد موندن. به جوان ها یا یه عده‌ای که تجربه نداشتن میگفتش که اون آخر کار مهمه، الان نگو من رفتم و زدم اونم اینجوری شد، تو اشتباه میکردی، بذار زمان بهش بخوره، بذار یه خود فاصله داشته باشی، بری جلو ببینی آخر کار به کجا میرسی. لوح محفوظ با آخر کار کار داره، به اول و وسط کاری چی؟ نه، اونا همش تو لوح محفوظ اثبات. سوال دوم فرمودن که در مورد کیفیت و چگونگی لوح محفوظ و لوح محفوظ اثبات اگر در روایات بیان شده لطفاً بیشتر توضیح بدید. ما احادیث لوح محفوظ اثبات خوندیم، احادیثی هم پیرامون لوح محفوظ خوندیم، الان هم امروز خوندیم براتون. بیش از این که شما بخوای ازش نتیجه بگیری در کتب نیامده اصلا، همین مقدار در قرآن و در کتب اومده. چون لوح محفوظ چیزی نیست که هر کسی برای هر کسی ائمه آمده باشن اینو بحث کرده باشن، یه بحثی مختصر پیرامونش کردن، پیرامون این مطلب بحث کردن و پیرامون محو اثبات دیگه، بقیهش به تحقیق کار داره که شما برید تحقیق کنید راجعش که این کار رو ما انجام دادیم الحمدلله به خوبی، خدا کمک کرد و اون به قول معروف سیدی ها حالا تو سایت اینها همه هست که شما رجوع بکنید، میتونید بحثای گذشته رو به خوبی بگیرین و گوش بکنید، مشکلی نداره. سوال سوم اینه که فرمودن اعمال انسان می تواند در لوح محفوظ اثبات و سرنوشت خود انسان تغییراتی صورت بدن. سوال اینه که آیا اعمال بنده می تواند در سرنوشت دیگران هم تغییر حاصل کند به شکل بداع، من نمیفهمم این سوال یعنی چی، که من عمل انجام بدم تغییر در زندگی یکی دیگه داشته باشه. یعنی من مثلا عرض به خدمتتون که چند روز پیش یکی آخه به من مراجعه کرده و گفتش که ما میتونیم الان این نماز واجبی که داریم میخونیم نیت مادرمونو بکنیم بخونیم. گفتم نه، نماز واجب خودت چی میشه؟ تو نمیتونی بعد نماز واجب خود نیت یکی دیگه بکنی، باید برای خودت بخونی. من میتونم یک کاری بکنم سرنوشت دیگران تغییر بکنه، اگر به این مفهوم باشه که واجب من جای واجب اون بره. نه، دقت بکنید. اما اگر به این مفهوم باشه که من یک میتی دارم تو عالم برزخ میدونم گرفتاره، بعضی نمازشو نخونده، بعضی روزهاشو نگرفته، من از طرف اون میام پیش خدا نیت میکنم، میگم من خدایا اجیرش میشم، براش شروع میکنم روزهاشو میگیرم تا اونجا که میتونم، نمازشو میخونم براش، اجیر میشم. این میتواند نماز خوندن من، اجیر شدن من برای نماز و روزه و چیزهای دیگه، یا خمسشو میدم یا زکاتشو میدم. بعضی بچه ها هستن الان منم میبینم که واقعا این کارو میکنن، ولی خیلی هم نمیکنن. یکی بند خدایی بود، وقتی من بهش گفتم یک جمله خیلی ضرب العجل جواب منو داد، گفت بابام خودش زنده بود مگه عاقل و بالغ نبود؟ گفتم چرا؟ گفت میخواست خودش بره بر خودش نماز بخره، به ما چه مربوط؟ گفت خودش بود این کارا نکرد، ما باید چی بنیم براش بکنیم؟ خیلی ضرب العجل این جمله رو گفت. گفت خودش میخواست بره بر خودش بکنه، به ما ربطی نداره. بعضی هم نه، انجام میدن. این انجام دادن میتونه اونو از دوزخ برزخی یا از عذاب برزخ یا نجات بده یا عذابش کاهش بده کنه، کمتر بشه. اگه به این معنا باشه بعد، اگه به این معنا باشه بعد، گیرم اینو بهش بدا اصطلاحا نمیگن، یاد مسئله چیزی که میگن اجیر شدن، اجاره شدن و اجاره کردن برای کاری که برای کسی انسان انجام میده. بعد ایشون فهمونده که آیا عمل من در طول عمر دیگران یا در بیماری یا در اتفاقی که برای دیگران هر کسی که باشه میتونه اثر بگذاره؟ نه، مگر اینکه من عملم به این صورت که گفتیم باشه، یا خدای نکرده عمل منفی من بیام، خدای نکرده پدر یا خانواده، مادر یا خانواده، فرزند یا خانواده رو عمدن بزنم، مثلا بکشم، خانواده ای رو دوچار چالش بکنم، گیرم. به این بدا نمیگن اصطلاحا. این یه بحث دیگری داره سر جای خودشه که علت العلل این که این چرا اومده این کار انجام داده، چرا فلان کرده، اینها باید بررسی بشه و سر جای خودش. به بدا ارتباطی پیدا نمیکنه. یه صلوات دیگه برای عرض به خدمتتون که شفای همه مریضا که خیلی به شما سفارش کردن، در مجلس هم داریم، در خونه و در بیمارستان هم چند نفر هستن، امروز هم زنگ زدن گفتن یه صلوات بلند برای شفای همشون بفرستید. میگه که سوال بعدی رو کردن که ما بحث لوح محو اثبات رو متوجه شدیم و خداوند فرصت جبران به ما بده، اما اگر آخر کار ما رو خداوند در لوح محفوظ میدونه، بازم اومدیم سر خونه اول. خونه اولش چیه؟ میگه برای اینکه اگه من در لوح محفوظ من خوبی هست، با تمام فراز نشیب ها خوب خواهم بود، و اگه بد باشم با تمام تقلاهای من بد خواهم بود. یعنی اینطور تو ذهن من میاد که خداوند به بندگان نقش هاشونو داده و نتیجه رو میدونه. خب این یه تهمت به خداوند متعال هست که باید استغفار کنیم اولا که خدا اینجور نیست. من یه مثال براتون میزنم که تو این بحث فقط امروز دارم مثالو میزنم، گفتم شاید خودتونم مثالو بتونید. یه فردیه مثل این که تو آمریکا اومده تو این سایت ها، اینا خیلی وقت، البته افراد متفاوتن، تو هندوستان، مخصوصا هندوستان زیاده، پاکستان، تو آمریکا هم یکی اومده آستاراموس بهش میگم، مثل این که نمیدونم حالا یه همچین اسم درست میگم اسمشو، نوستراموس. این اومده و کسای دیگه هم تو هندوستان، پاکستان، بعضی کشورهای اروپایی، بعضی کشورهای آفریقایی که خیلی دنبال خرافات هستن و اینها آمدن و میگن آقا ما پیشگو هستیم. اینو خوب گوش کنید، خواهش میکنم که بحث لوح محو و اثبات و محفوظ با این بسته بشه. میگن آقا ما پیشگو هستیم، پیشگویی میکنه. مثلا ورشن نوشتن که بله ایشون پیشگویی کرده که هلیکوپتر مرحوم آیت الله رئیسی رحمت الله علیه روز فلان میخورده به کوه و منفجر شده و ایشون شهید میشده. ایشون پیشگویی کرده. مثال داریم، میگه ما به کارونا اصلا کاری نداریم، ما داریم مثال میزنیم. این همین چیزی رو گفتیم. پیشگویی کردن که ترامپ میاد رو کار، بایدن نمیاد رو کار. پیشگویی کردن که مثلا اسرائیل به غزه حمله میکنه، ال میشه، بل میشه، اینجوری میشه، اونجوری میشه. بعدم مینویسن پایینش که آقا این همه درست دار اومده. ما اصلا به راست و دروغ اینا کاری نداریم. همین مقدار که یه سری پیشگو ما تو دنیا داریم، پیشگو که کارشون چیه؟ اینی که بلدین بگین که پیشگویی کردن، پیشگویی میکنن اینا. اینا دارن پیشگویی میکنن، یه چیزی میگن. حالا یا پیشگویی اینا هم درست یا غلط اصلا کاری نداریم. فرض کنیم یکی از این پیشگوها مثل نوستراموس یا همینا که تو هندوستان و مرتازهایی که هستن، اینا خیلی پیشگوییشون هم دقیقه اتفاقا، پیشگویی هایی که میکنند اینا، مثل اینا عشق پیشگویی کرد، اتفاقا پیشگویی درست هم عذاب در اومد، درست هم عذاب در اومد. مثلا انشالله پیشگویی کنن که آقا کمر اسرائیل مثلا یه ماه دیگه میشکنه، انشالله با امید خود، و این پیشگوییش هم مثلا درست عذاب در اومد، به لطف خدا درست در اومد. اینجا ما میخوایم یه سوال بکنیم، بگیم که آیا چون این پیشگو پیشگویی کرده اسرائیل کمرش میشکنه، یا چون اسرائیل کمرش میشکسته این پیشگویی کرده؟ کدوم درسته؟ دومی درسته دید. چون این اتفاق میافتاده است، این آقای پیشگو اینو پیشگویی کرد. این یه ورق قضیه. یه مطلب دیگه هم اینجا بگیم که جواب این سوال کننده محترم داده بشه. فرض کنید این پیشگو میگه آقا توی جنگ غزه مثلا اسرائیل حمله میکنه، 1000 نفر در یه شب مثلا به شهادت میرسه. مثلا اینجا با سوال اینه، آیا این پیشگو در شهادت این 1000 نفر دخالت داره؟ جواب منو بدی. خب تو این کار دست داره؟ نه. تو این کار نقشی داره؟ خیر. تو این کار تقصیری متوجه پیشگو هست؟ بله. پیشگو اومده پیشگوییشو کرده بیچاره، نه خودش تو غزه رو دیده، نه خودش تو غزه رفته، نه تفنگ دستش گرفته، نه رفته تو اسرائیل بر علیه غزه یا بجنگه، اومده چون این اتفاق میافتاده پیشگویی کرده. پیشگویی کرده، گفت آقا 1000 نفر هم شهید میشن در یه شب، اینجوری میشه اونجوری میشه، بدون اینکه او خودش تقصیری داشته باشه. حالا همینو بردارید بذارید جای خدای تعالی. خدای تعالی میاد پیشگویی میکنه، خب از آینده مردم، از آینده جهان، میفرماید که آقا یه روزی میرسه که ایشون آخرش، ایشون که مثلا نتانیاهو خبیث، آخرش آدم بشون نیست و آخرش هم میره تو جهنم. اینجا سوال میشه که آیا چون پیشگو گفته نتانیاهو خبیث میره تو جهنم؟ جواب درست به من بدید. خیر. خیر رو محکم بگید دیگه. بله؟ خیر. سوال دوم، آیا خداوند با این پیشگویی که کرده در رفتن به جهنم نتانیاهو خبیث انشاءالله به این زودی مقصره؟ بله؟ پیشگویی که، چون آخرش او با اعمالی که داره انجام میده با این اعمال واقعا میره تو جهنم. این الان دیگه نسبت به پیشگویی هم نداری، خودش شما میتونی این حدس رو بزنی و این پیشگویی رو بکنی. چرا؟ برای اینکه کار بعضی از آدما به یه جایی میرسه که شما میدونی این دیگه تمام پلهای پشت سر خودش چیکار کرده، این الان بخواد توبم کنه دیگه نمیتونه نتانیاهو. چرا شما میگی که این آدم از بس خبیث، این آدم اومده به این جمع نشسته اینجا، گفت آقا اینجا بشینی همه تونو میکشم، اینا گفتن کجا بریم، گفت پشید برید طبقه سوم، اونجا من کاری ندارم، میخوام اینجا رو با خاک یکسان کنم. اینا رفتن طبقه سوم، اونجا رو با خاک یکسان کرد. به اینا اومده گفته که آقا به این جمع اومده گفته پشید شما گشنه اید؟ گفتم بله. ما مثلا چند روز غذا اصلا نخوردیم، آب نخوردیم. گفته فلان جا که آب و غذا آوردن زیر نظر ما پخش میکنن. اینا قابلمه هاشونو بیچاره بردن بچه‌ها به یه امیدی برن غذا بگیرن اونجا. به همه تکیر اندازه گفته تمام اینا رو با تیر دونه دونه بزنی با قابلمه هاشون بکشیدش. خب این آدم توبه میکنه دیگه. خب شما پیشگویی میتونی بکنی؟ شما میگه آقا این دیگه آدم بشه چی نیست؟ توبه شه توبه، کار مشکلیه. باید بره همه این خانواده اینها رضایت به طلب تقاص اینها رو پس بده. این کار ولم نمیکنه تازه هنوز. اینا دیگه شما میتونی پیشگویی کنی. اون حرفی که پیشگویی میکنی شما دخالت در بدی اون فرد نداره. اون فرد خودش داره اعمال بد انجام میده. آقا این نتانیاهو خبیث لعنت الله علیه و قتله الله ان شاء الله، خدا بکشتش ان شاء الله. این آدم لعین کثیف خبیث، آقا این میتونه چند ماه پیش که آتش بس شد بگه آقا آتش بس، اینم اسیرام داشتن آزاد میشدن دیگه، اسیرا آزاد میشدن، اینا هم آزاد میشدن، اونا هم آزاد میشدن، اینا زندگیشون میکنن، تو هم زندگی دونه دولت رو نگه هم داشتی. ولی نفس این آدم، ذات این آدم با شرارت گره خورده، عجین شده. این دیگه نیاز نیستش کسی بیاره، شما اینو میفهمید؟ این عجین شده. آخه اینا فقط هم نتانیاهو که اینجور نبوده، توی خیلی تو تاریخ این اتفاقات افتاده. ببینید انقدر زیاد هست، من تو ذهنم انقدر خلجان میکنه اینا رو بخوام بگم. میگه امام حسین اومد به عمر سعد، اون آخرین لحظات، یعنی قبل از اینکه فردا کربلا اتفاقی افتاد، یه دیداری با هم دیگه داشتن. این دیدارشون رو یه قسمتی از تاریخ نوشته. حضرت بهش گفتش که برای چی اومدی به جنگ من؟ گفت من اومدم، راستش به من عبیدالله گفته که یزید حکومت ری رو بهت میده. گفت من بالاتر از حکومت ری رو بهت میدم. گو اونجا نم پول فلان میده. حضرت فرمود من دو برابر مثلا بهت میدم. گفت نمیدونم من فلان میشه اینا. حضرت گو اونام چی نمیشه و اینا. اگر این کار شرکت نکردی قریب به این مزامین ها رو شما خودتون رجوع بکنید ببینید. حضرت فرمود من ضمانت بهشتت هم میکنم. وقتی این آدم دست ور نمیداره دیگه، گفته ای امام حسین که تقصیر به جهنم رفتن عمر سعد ارتباطی نداره که. او چون میره تو جهنم حضرت پیشگوییشو میکنه، میفهمد که این هر کی هم باش حرف بزنه مثل نتانیاهو، نتانیاهو هم اجنس اینه، هر چی بهشون بگی فایده ای چی نداره. این مسیر رو میخواد تو جهنم بره. خب به جهنم که میخواد بره، تو جهنم خب دیگه چیکارش بکنید؟ پس دقت بکنید، شما میگی آقا مثلا وقتی که میگه خدا آخر کار رو میدونه، دانایی خدا ارتباطی به این که ما این عمل انجام میدیم نداره. چون ما عمل انجام میدیم خدا و میداند، چون نه این که میداند ما انجام میدیم. اینها رو دقت بکنید، یه مقدار روش فکر بکنید. و منم اول بحث لوح محفوظ و لوح محو اثبات گفتم که این بحث یه خود فنی قابل دقته و خیلی هم که شاید این بحث رو نمی کنن، یه عدهشون شاید به خاطر همین سوالات تو میدون نمیان. ولی ما اومدیم این بحث رو براتون باز کردیم. برای اولین بار تو ایران یه بحث لوح محفوظ اثبات لوح محفوظ بحث بدا رو اولین بار تو ایران براتون مطرح کردیم که کسی قبل از ما این بحث رو اینجوری جایی ما ندیدیم. شما اگه دیدیم به ما بگید که مطرح کرده باشه. پایان بحث لوح محفوظ رو اعلام میکنیم. هفته دیگه شنبه صبح 9 تا 11 و نیم اینجا مراسم جشن قدیر هست. 59 سالم از تأسیس این مؤسسه میگذره. انشالله 100 سالگیشو ما که نیستیم، شما که هستید ببینید. عرض به خدمتتون که و بازم روز جشن امیرالمومنین جشن بگیرید، کنار هم باشید. عرض به خدمتتون این که بعد از ظهرش کلاس تعطیله. بعد از ظهرش ما کلاسمون تعطیل میفته هفته بعدش. انشالله تا 15 روز آینده و تا هفته آینده صبح همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. به نام امیرالمومنین مولای همه پرهیزکاران و مولای همه شیعیان و محبین خودش دستامون هم بلند میکنیم، میگیم اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدایا به حق امیرالمومنین، به حق امیرالمومنین، به حق امیرالمومنین سلام الله علیه، تعجیل در فرج و ظهور حضرت صاحب الام بفرما. خدایا بقیه غیبت کبرا رو به همه مخصوصا ما گناهکارا ببخش. خدایا ما رو به جشن قدیر، به محرمت، به سفرت رو هم برسان. درک این ماها رو هم به ما عطا فرموده، ما رو از کسانی که در جشن امیرالمومنین شادی میکنن و در عزای ابی عبدالله علیه السلام محزون هستن، همه اینها رو هم یک جا به ما عطا بفرما. پروردگارا باران رحمتت بر این شهر، بر شهرهایی که خوشسالی آمده، خیلی هم خطرناک است، صدا از آب خالی هستن، خدایا باران رحمتت نازل فرموده، این صدا رو پر از آب بفرما. به حق امیرالمومنین سلام الله علیه، هر چی مریض گوشه این خونه ها، بیمارستان ها، آی سی یو، سی سی یو، هر جا که هستن، خدایا بعضیاشون حتی خونه شون رو فروختن دارن درمان بیمار میکنن، خیلی وضع معالجه واقعا مشکل شده، خدایا همشون رو به حق امیرالمومنین شفای عاجل عنایت بفرما. پروردگارا اموات ما، اموات این جمع، تازه گذشته، آقای شفای نیک، همشون و همه اموات همه ما، خانوما، آقایون، ببخش و بیامرز. شهدای ما، جنگ، انقلاب، مدافعین حرم ما، شهدای اطلاعاتی ما، شهدای دیگه که ملحق شدن، همشون با امیرالمومنین تو این ماه محشور بفرما. خدایا عاقبت کشور ما، رهبر ما، مردم ما، نوجوانا، جوانان، دختر و پسر ما، عاقبت این جمع ختم به خیر بفرما. خدایا هر چی دعا نرسیدیم بکنیم، هر چی دعا قبلا کردیم، شب عرفه، روز عرفه، دعاهایی که میکنیم انشاءالله تو این ایام، همه رو به اجابت نهایی برسان. سه تا صلوات بلند برای استجابت دعاها بلند خط بفرمایید.